صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای قادر مطلق و ای خدای قدوس و عادل، با روح فروتنی و ندامت به حضور تو میاییم و از تو استدعا میکنیم که بر حسب کرم بی پایانت بر ما ترحم فرما و ما را ببخش، زیرا اعتراف میکنیم که روزهای خود را نه در پاکی و تقوا بلکه در گناه و فکرهای خودخواهانه که به سر آورده ایم، فکرهایی که ما را از تو دور کرده. و در حقیقت ای خدا اعتراف می‌کنیم که از صبر و کرم تو سوء استفاده کرده و برخلاف اراده تو رفتار نموده ایم. خدایا بر ما ترحم کن و ما را ببخش، زیرا از معصیت و خطایای خود پشیمان هستیم و اکنون به درگاهت آمده ایم تا طلب رحمت و بخشش کنیم. تو را شکر می‌کنیم ای خدای عادل و مهربان که این صبر را نسبت به ما داشته تا در این ساعت توبه کنیم و طریق خود را اصلاح نماییم. ای یارب، با قدرت روح القدست ما را قوی بگردان تا نه با قدرت و توانایی خودمون بلکه به قدرت و حکمت تو با خواسته های غلط و فکرهای گناه‌آلود خودمون مبارزه کنیم و افکار ناپسند را از خود دور کنیم و راه خود را اصلاح کنیم. این تمنا و دعای بخشش را به نام یگانه منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی ایوب پیامبر، اقتباس از 18 قسمت از تورات مقدس. کتاب ایوب یکی از استثنایی‌ترین کتاب در عالم بشریت است، زیرا گذشته از فلسفی بودن آن به صدها سؤال بسیار مهم زندگی که بشر در طی عمر خودش با آن روبرو می شود اشاره می کنه و سپس جواب آن را نیز برای ما بازگو می کند. کتابی است که در زبان عبری به صورت شعر نوشته شده و از کتاب‌های معروف ادبی آن زمان می باشد. ولی از همه مهمتر، کتاب ایوب سرگذشت انسانی عادل و پاک و مقدس است که گرفتار بلایا و سختی‌ها و مشکلات غیر قابل وصفی میشه و این سوال را پیش می‌آورد که چرا انسان عادل، انسان پاک، انسانی که از گناه خود را دور نگاه داشته، انسان شایسته مثل ایوب باید این چنین جفا و سختی بکشد و این چنین ظلم و ستم دیده و جز بدی پاداش دیگری برای عادل بودنش نگیرد. و اینکه اگر خدایی هست و این خدا عادله، پس چرا اجازه می‌دهد یکی از مقدس‌ترین بندش مبتلا به سخت‌ترین بلاها و جفاهایی بشه که در تاریخ بشریت ثبت شده است؟ کتاب ایوب راهنمای زندگی برای آنان که می‌خواهند خدا را پیروی کنند می باشد. گره گشای سالهایی است که در فکر هر مؤمن و هر عاشق به خدا و هر حق جویی که طالب حقیقت است پیش می آید. چراغی است که با نور خود کنجهای تاریک فکر آدمی را منور می سازد و طریق حیات را آشکار می گرداند. همه ما کم و بیش با نام حضرت ایوب آشنایی داریم و می دانیم که لقب این مرد خدا همان صبور بودن او می باشد. صبر ایوب ضرب المثل ممالک مختلف عالم است. ولی حضرت ایوب با این لقب به دنیا نیامد و این لقب را به این آسانی که ما تصورش می کنیم به دست نیاورد، بلکه باید گفت آنچه که او در زندگی تجربه می کنه و مشکلاتی که براش پیش میاد در نوع خود بی نظیر بود و هیچ انسانی آن را تحمل نکرد. عکس العمل ایوب سبب میشه که صبور باشه. هیچ کسی به اندازه ایوب درد و غم نداشته و از یک جهت هم هیچ کسی به اندازه او عادل نبود. کتاب ایوب 18 قسمت از تورات مقدس را تشکیل میدهد و در نوع خود بسیار بی نظیر میباشد که خداوند آن را برای ما عطا کرده تا امروز من و شما از آن درس‌های روحانی بسیار یاد بگیریم و در این زندگی از این کتاب سرمشق و الهام بگیریم. دعا می‌کنم که فیض خداوند شامل حال همه ما باشه تا بتونیم مطالب این کتاب را به خوبی درک کنیم. در کتاب ایوب می‌بینیم که خدای یکتا، خدای عادل، اراده می‌کند که مردی عادل و پاک و از نظر فکر و معیار بشری کامل برگزیند و با به وجود آوردن اتفاقاتی در زندگیش به اون نشان بدهد که باید توبه کند. کتاب ایوب نشون میده که مردی که وجدانن خیلی مواظب اعمال و افکارش بوده و ترس خدا را در دل داشته و از امر خدا تجاوز نمی کرده و عیبی در او دیده نمی شد، وقتی در حضور قدوسیت خدا می ایستد جز شرم و خجالت و روح توبه کار دیگری نمی تواند بکند. وقتی جلال خدا را می‌بیند زبانش بند می‌آید. کتاب ایوب شرح حال زندگی مردی است که همیشه حضور خدا را در زندگیش احساس می‌کرد. کتابی است که معیار و قدوسیت خدا را آشکار می‌کنه. در برنامه گذشته اطلاعات دقیق و کاملی درباره مقدمه این کتاب به عرضتون رسانیدم و حالا با کمک خدا توجه خود را به آیات این کتاب بسیار استثنایی جلب می‌کنم. بنابراین ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید لطفاً اون رو به صفحه 785 بگشایید تا با یکدیگر آیات رو قرائت کنیم. از فرصت استفاده میکنم و از همه عزیزان که تورات مقدس رو در اختیار ندارن منتها مایل به دریافتان میباشن میگم که با ما مکاتبه کنید تا ما این کتاب را براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت خدمتتون تکرار خواهیم کرد. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. در آیه اول شخصی به اسم ایوب به ما معرفی میشه. این آیه چیزهای زیاد و حقیقتاً کاملی درباره این شخص به ما میده. به طوری که میخوانیم در زمین اوس مردی بود که ایوب نام داشت و آن مرد کامل و راست و خدا ترس بود و از بدی اجتناب مینمود. بیایید دوستان روی همین یک آیه کمی تفکر و تأمل کنیم تا شخصیت ایوب رو بهتر بشناسیم که در حقیقت شخصیت اصلی این کتاب نیز می باشه. زمین اوس در خاورمیانه قرار داشته و اگرچه در این آیات اطلاعات دقیقی به ما داده نشده که دقیقاً در کجای خاورمیانه است و اگرچه هنوز همونطور که عرض کردم باستانشناسان موفق به کشف این شهر نشدن، ولی اکثر مفسرین آن را در صحرای سوریه امروزی می دانن. برحال همونطور که عرض کردم برای ما شهر و زمان زندگی این رادمرد خدا یعنی ایوب اصلا مهم نیست. در تورات مقدس آمده است که برادرزاده ابراهیم اوس نام داشته. البته مقصودمون لوط نیست بلکه نخست‌زاده یا اولین فرزند برادر بزرگ حضرت ابراهیم می باشه که اوس نام داشت و او شهری بنا کرد به اسم خودش. و از این آیات کتاب پیدایش متوجه می شویم که او در نواحی صحرای سوریه زندگی می کرد. همان جایی که حضرت پولس به وسیله روح خدا هدایت شد و به مدت 3 در آنجا با خدا راز و نیاز می‌کرد. به هر حال ممکن است از نظر شما سرزمین اوس در جای دیگری باشه، ولی دوست من همانطوری که عرض کردم که در کتاب ایوب نه زمان و نه مکان هیچ نقشی در مهم بودن کتاب بازی نمی‌کنه، بلکه آنچه که مهم اینه که خدا می‌خواهد به من و شما در هر کجای این عالم هستیم و در هر زمانی که زندگی می‌کنیم درس مهمی از زندگی این راد مرد خودش به ما بدهد. در مورد شخصیت ایوب صحبت می‌کنه که می‌گوید او شخص کامل بود. مقصود از کامل بودن چیه؟ کامل بودن ایوب در اینجا به این معنیه که او در رابطهش با خدا، مخصوصاً در برگزاری کردن عبادت و قربانی، کامل بود. و در آیه 5 این موضوع بهتر آشکار میشه که چگونه او همیشه هم صبح و هم عصر عبادت را به جا می‌آورد و قربانی به جهت خدا می‌گذرانید. قربانی سوختنی. نه فقط ایوب کامل بود، بلکه می‌گوید او کامل و راست و خدا ترس بود و از بدی اجتناب می‌کرد. 4 صفت عادلان را به طور کامل در خودش داشت. راست بودن یا راستی در هر چیز، در عمل، در گفتار و در زندگی. یعنی کلک نمی‌زد ایوب. درو و حق باز نبود. متظاهرم نبود. دروغگو نبود. دروغ نمی‌گفت. و ترس خدا نیز به معنی احترام مخصوصی که او احترام خاصی به خدا یکتا داشت. در هر عمل و در هر فکر و در هر چیزی خدا را در مد نظر داشت. و اگر چیزی برخلاف رضای خدا بود و یا فکر می‌کرد که ممکن است با ذات حق مخالف باشد، آن را انجام نمی‌داد. بعضی از مفسرین علم الهی ترس خدا را به حضور خدا در وجدان شخص تعبیر کردند. او افکار مقدس و شایسته‌ای بر حال درباره خدا داشت، برخلاف انسان‌های قرن 20. این کتاب درباره زندگی چنین شخص عادل و پاک و خدا ترسی است. سپس در آیه 2-5 درباره زندگی ایوب اطلاعات بیشتری به ما داده می شود. می گوید و برای او، یعنی برای ایوب، 7 پسر و 3 دختر زاییده شدند. و اموال او 7000 گوسفند، 3000 شتر، 500 جفت گاو و 500 الاغ ماده بود و نوکران بسیار کثیر داشت و آن مرد از تمامی بنی مشرق بزرگتر بود و پسرانش می رفتند و در خانه هر یکی از ایشان در روزش مهمانی می کردند و فرستاده 3 خواهر خود را دعوت می نمودند تا با ایشان اکل و شرب نماید. و واقع می شد که چون دوره های روزهای مهمانی ایشان به سر می رفت، ایوب فرستاده ایشان را تقدیس می کرد و بامدادان برخواسته قربانی های سوختنی به شماره همه ایشان می گذرانید. زیرا ایوب می گفت شاید پسران من گناه کرده خدا را در دل خود ترک نموده باشند. و ایوب همیشه چنین می کرد. به نظر این آیه بسیار مهمه. میگه که بامدادان ایوب برخواسته قربانی های سوختنی به شماره همه ایشان، یعنی به اندازه تعداد بچه هاشون می گذرانید. زیرا ایوب می گفت شاید پسران من گناه کرده خدا را در دل خود ترک نموده باشند. به وسیله این آیات متوجه می شویم که اولا ایوب صاحب 10 فرزند بود و ثروت بیکرانی داشت و در ناز و نعمت زندگی می کرد. به طوری که مطابق آیه 3 او ثروتمندترین شخص در نواحی مشرق زمین بود. 7 پسر او هر کدومشون هفته 1 روز جشن و ضیافت بزرگی رو تشکیل می دادن و به خوشگذرانی مشغول می شدن. شاد بودن، یعنی هر روز در خانه یکیشون جشنی بود. و از آیات اینطور آشکاره که بین برادران و خواهران اتحاد و دوستی مخصوصی بود. ولی همونطور که عرض کردم در آیه 5 صحبت از نگرانی ایوب میکنه. نگرانی که هر پدر و مادر خدا ترس آن را تجربه کرده و یا آن را تجربه میکنن و با آن روبرو هستند. و آن اینه که میفرماید ایوب نگران بود که مبادا قلبن فرزندانش از خدا دور باشند. دوستان عزیز دقت کنید، میگه مبادا قلبن فرزندانش از خدا دور باشن. البته ظاهرا به پدر خود میگفتن که پدر جان ما خدا ترس هستیم، ما خدا را دوست داریم. اما یه ایوب ممکن بود به خاطر تجربه و یا از روی اعمال فرزندانش به این امر مشکوک شده باشه که بله ظاهرا خدا را دوست دارن، ولی قلبن ممکن از خدا دور باشن، ممکن گناه کنن. و برای اینکه خدا گناهان آنان را بیامرزد، کلام میگوید ایوب هر روزه به جای آنها از خدا طلب آمرزش میکرد، از خدا طلب بخشش میکرد و با گذرانیدن قربانی به جای آنها در حقیقت از خدا برایشون شفاعت میکرد. کار کهانت را به جا میآورد و دوستان عزیز ببینید که او چقدر به بچه‌ها و ایمان بچه‌هاش اعتقاد داشت و نگران آن بود. ایوب هر هفته آنها را تقدیس می‌کرد یا آنها را وقف خدا می‌کرد. خدایا فرزندانم را به تو می‌سپارم. در حالی که فرزندانش احساس می‌کردند که احتیاج به این امر ندارند، اما ایوب احساس می‌کرد که آنها باید همیشه در پناه خدا باشند. خیال می‌کردند که دلشون با خدا راسته. بچه‌ها اینطور فکر می‌کردند، ولی ایوب اینطور فکر نمی‌کرد. او آنقدر ترس خدا را در دلش داشت که می‌ترسید مبادا فرزندانش متوجه بزرگی و عظمت خدا نشده و وظیفه اطاعت را از خداوند به جا نیاورند. برای همینه که همیشه از خدا برای فرزندانش طلب مساعدت میکرد. ممکن است بگویید ایوب حق داشت که قربانی برای بچه‌هاش بگذاره، چون میگه آنها شراب می‌خوردن و جشن‌های زیادی رو برپا می‌کردن و شراب خوردن حرامه. ولی دوست من فراموش نکنید که اولا در این زمان هنوز هیچ شریعتی از جانب خدا عطا نشده بود که خوردن شراب را منع کرده باشه، و در ثانی خود شراب گناه‌آلود نیست، بلکه طرز استفاده و یا استفاده بی رویه آن موجب ناخوشنودی خدا می باشه، و در این آیات اصلا ذکری از مست شدن فرزندان ایوب نکرده است. و ما از آیه 6 الی 12 درباره وقایعی که در آسمان به وقوع می پیوندد صحبت می کنه، که اجازه می خوام آیات را ابتدا براتون بخونم و بعد تفسیری جهت بهتر درک کردن آیات تقدیم حضورتون کنم. دقت کنید آیات چه میگه؟ میفرماید و روزی واقع شد که پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر شوند، و شیطان نیز در میان ایشان آمد. خداوند به شیطان گفت از کجا آمده ای؟ شیطان در جواب گفت از تردد کردن در زمین و سیر کردن در آن. خداوند به شیطان گفت آیا در بنده من ایوب تفکر کردی که مثل او در زمین نیست؟ مرد کامل و راست و خدا ترس که از گناه اجتناب می کند. شیطان در جواب خداوند گفت آیا ایوب مجانن از خدا می ترسد؟ آیا تو گرد او و گرد خانه او و گرد همه اموال او به هر طرف حصار نکشیدی و اعمال دست او را برکت ندادی و مواشی او در زمین منتشر نشده؟ لیکن الان دست خود را دراز کن و تمامی مایملک او را لمس نما و او پیش روی تو را ترک خواهد نمود. خداوند به شیطان گفت اینک همه اموالش در دست توست، لیکن دستت را بر خود او دراز مکن. پس شیطان از حضور خدا بیرون رفت. دوستان عزیز، همونطوری که عرض کردم این گفتگو و مکالمه در آسمان به وقوع پیوسته است که لازم می‌دانم با آن توجه خاصی کنیم، زیرا بدون شک سوالات بسیاری در فکر شما که آشنایی با کلام تورات ندارید پیش میاد. اولین مطلب اینه که بایستی ببینیم که مقصود آیه از پسران خدا چه می باشد. دوستان عزیز، توجه داشته باشید که تورات مقدس و انجیل مقدس هرگز از خدایی که شریک داره و یا تورید مثل می کنه سخن نمی رانه. این کفر محسوب میشه. تورات و مسیحیت اولین مذاهب عالم بودند که به یکتا پرستی خدا شهادت دادند و به خاطر آن ایمانداران شهید شدند. اولین و مهمترین فرمان در تورات و انجیل مقدس پرستش خدای یکتا، خدای قادر مطلق و خدای بی‌نیاز و بی‌شریک میباشه. بنابراین امیدوارم که این عقیده را از سرتون دور کنید که کتاب مقدس درباره خدایی که تولید مثل میکنه و بچه داره صحبت میکنه. خیر، این تهمتایی که به ما مسیحیان میزنن در حقیقت به ما مسیحان تهمت نیست، بلکه به خود خدا دارن کفر میگوین. بلکه باید ببینیم که مقصود از این لغت و کلمه چیه. عرض کنم کلام خدا تعلیم میده که خداوند قبل از اینکه این جهان و انسان را خلق کنه، مخلوقاتی را خلق کرد که به او بسیار نزدیک هستند و اطاعت محض از خدا نموده و عاملان انجام دادن کارهای خدا و رسانیدن اوامر او میباشند. بعضی ها آن را فرشتگان نورانی تعبیر کردن، ولی هرچی باشن موجوداتی هستند که خداگونه خلق شده اند و مقصود از پسران خدا شباهت و سیرت خدا در آنهاست، همان گونه که خدا در ابتدا آدم را به صورت خیش آفرید. به زبان دیگر، آنان خداگونه خلق شدن یا صفات خدایی را در خود دارن برای نمونه آنها جاودانه هستند، آنها همیشه پاک هستند، آنها هیچ وقت پیر نمیشن، چرا؟ بایستی به حضور خدا هستند و در حضور خدا هستند و چیزهای دنیوی در آن راه ندارد، اگرچه ابتدایی دارند ولی انتهایی ندارند. کتاب مقدس میگوید اینها نزدیکترین مخلوقات به خداوند میباشند که همیشه در حضور خدا میستند، بنابراین آنها بسیار پاک و مقدس و در حقیقت سیرت خدایی در خود دارند، چیزهایی که خداوند با آن میتونه در کنار خداوند باشه و خداوند میتونه با آنها مصاحبت داشته باشه. همچنین کلام خدا تعلیم میده که یکی از این مخلوقات خود را از محبت خدایی محروم میکنه و حقیقت را برعکس آشکار ساخته و به خاطر خودخواهی و غرور تبدیل به دشمن خدا و هر آنچی که از سیرت خدا در خود دارد نموده است. این روح خلق شده که به ضد خدا و به دشمن خدا معروف گردید و در حقیقت خود را از محبت خدا محروم میکنه، همان شیطان یا ابلیس میباشه. بنابراین مقصود از پسران خدا همان مخلوقاتی هستند که خداگونه خلق شدن و به خداوند از همه نزدیکترن و فرمانبردار خدایان و به لشکریان خدا و یا فرشتگانیز مسما میباشن. این را دوستان به خاطر بسپارید، چون در این کتاب چندین بار ما با این جمله روبرو میشویم. حالا میگه شیطانیز به همراه آنها به حضور خدا میستد. مقصود اینه که نه فقط فرزندان خدا یا موجودات آسمانی به خداوند مسئولن و به اصطلاح انسانی باید به او حساب پس بدن، بلکه حتی شیطانیز باید به خدا حساب پس بده و یا گزارش اعمال شریر خود را هم بدهد. به زبان دنیوی و نه روحانی دوستون، شیطان باید به خدا گزارش کارهاش رو بده، یعنی شیطان بدون اجازه خدا نمیتواند هیچ کاری بکند. فراموش نکنید که شیطان از جهنم نیامد، بلکه از حضور خدا رانده شد و امروز کسی در جهنم نیست، چون فراموش نکنید که جهنم برای شیطان و پیروانش آماده شده و شیطان هنوز در این عالم در زندگی انسان‌ها نفوذ می‌کنه و تا آغاز سلطنت هزار ساله مسیح در این عالم کسی در جهنم نخواهد بود. در حال حاضر دوستان جهان مرکز قلمرو اهریمن محسوب میشه، نه جهنم. الان کسی در جهنم نیست که در آتش بسوزد. خیر دوستان عزیز، در حال حاضر جهان مرکز قلمرو اهریمنه. حالا شیطان به خداوند میگه که او به همه اقصای جهان سیر کرده، بالا و پایین، شرق و غرب، شمال و جنوب رفته، برای چه؟ تا مردم را فریب بده. مطابق آیات در حقیقت رئیس این جهانه و در همه جا میگرده تا عادلان را بیابه و با حملات اهریمنی خود ایمان آنان را مورد آزمایش قرار بده، به این امید که آنها را از خدا دور سازد. و دوستان عزیز، این آیه نشون میده که شیطان در همه جای عالم است. این نیست که مثلا در محلی که هستی بگی من از اینجا برم جای دیگه، اون وقت شیطان نیست که عذاب میده و یا مرا تحریک کنه. خیر دوست من، هر جا بری شیطان اونجاست. تا لحظه ای که چشم به خدا داری، شیطان بر ضدت حمله میکنه، میخواد تو را از خدا دور کنه. ولی درست لحظه ای که چشم تو از خدا برداشتی، اهمیت به چیزهای روحانی ندی، به کلام خدا توجه نکنید، شیطان هم دست از شما برخواهد داشت. چرا؟ چون میده از این پس به او تعلق دارید. شیطان به خدا میگه من رفتم دور دنیا تا مردم را فریب سازم. خدا به شیطان میگه آیا در مرد کاملی مثل ایوب که ترس مرا در قلب داره و راستگو و عادله و از بدی اجتناب میکنه عیبی دیده ای؟ و یا ببینید حتی ایوب که بنده خاکی من است، ای شیطان بر تو برتری داره و تو نتونسته ای ضربه‌ای به او وارد بیاوری و یا او را با حیله مکاران خود فریب بدهی. از آیه 9 و 10 میتون پی ببریم که شیطان بارها سعی کرده بود و ایوب را فریب بده و از راه خدا دور کنه، او را در گناه بیاندازه، ولی موفق نشده بود. ایوب نمونه خوبی برای ایمانداران بود که وقتی که با خدا باشی، خداوند از تو محافظت میکنه و نمیتونی در گناه بیفتی اگر چشمات به خدا باشه. حالا شیطان میگه خداوندا علت این که من موفق نشدم ایوب رو به گناه وادارم و یا از تو دور کنم این بوده که تو ای خدا از او همیشه محافظت کردی و یا این موجودات آسمانیت او را از حملات من باز داشتن و اینکه تو همه چیز رو به او دادی. اگر ایوب محتاج بود، اگر ایوب مریض بود، اگر او با مشکلات و سختی ها روبرو بشه، آن وقت او اینقدر به تو دل نمیداد. دلیل این که ایوب تو را دوست داره ای خدا اینه که تو همه چیز به او دادی و داری از او محافظت میکنی، پس او هیچ وقت نگرانی نداره. تو ای خدا همه چیز رو به او دادی، هم ثروت، هم سلامتی، هم فرزندان. مسلم است آدمی که فکرش در آسایش باشه، خیالش تخت باشه، خیلی راحت میتونه خدا را بهتر بپرسته. شیطان میگه اینها را از ایوب بگی تا آن وقت ببینیم که ایمانش چقدر است و یا چقدر تو را دوست داره. دوستان، بعضی وقتا خدا اجازه میدهد که شیطان بر بندگان عادلش دست بیندازد. چرا؟ چون میخواد ایمان آنها را تجربه کنه. نه اینکه خدا نمیدونه ایمانشون چطوره، بلکه میخواد شخص را در ایمانش تجربه کنه تا این شخص به او نزدیکتر بشه. زیرا بعداً ملاحظه میکنیم که بر اثر این تجربیات که ایوب میکشه، او خیلی به خدا نزدیکتر میشه. خیلی خیلی صفات و سیرت خدا را در خود منعکس میکنه. چرا؟ چون کلام خدا میگه ایوب بی اندازه به خداوند نزدیک میشه. راستی چرا خدا اجازه میده که مشکلات بر ایوب بیاد؟ چرا خدا این مرد عادل رو، این مرد پاک و مقدس رو در حقیقت در اختیار شیطان میگذاره؟ میگه شیطان، من اجازه میدم که تو ثروتش از او بگیری ولی به او دست نزنی. راستی چرا؟ دوست من، جواب این سوالها را باید در آخر این کتاب پیدا کنیم. زیرا نه فقط این سوال، بلکه سوالهای بسیار دیگری، مخصوصا در مورد کسانی که احساس میکنن پاک و عادل هستن و به ناحق به آنها ظلم میشه، در این کتاب میتونیم پیدا کنیم. ولی نکته جالب اینه که در اینجا میبینیم خداوند از بندگانش همیشه محافظت میکنه. شیطان داره اعتراض میکنه، خدایا تو همیشه از ایوب حفاظت کردی. و دوستان عزیز، امروز خداوند از همه کسانی که او رو دوست دارن حفاظت میکنه. فرشتگانش میان دور شما را میگیرن و شما را حفظ میکنن. سوال مهم اینه که آیا احساس میکنید که قدرت خدا، حفاظت خدا، دست خدا در زندگی شما آشکار شده؟ حقیقت اینه، کتاب مقدس میگه هر کسی که با خداوند باشه این احساس را خواهد کرد و عملا در زندگی شاهد آن میشه. گفته عیسی مسیح را به خاطر بیارید که فرمود اینک تا انقضای عالم همراه شما میباشم. البته شرطش این که ما نیز با مسیح باشیم. خدا کند که مسیح امروز با شما باشه و دست او بر شما سایه بیندازد و شما را از هر خطری حفظ کند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که در پناه خداوند خوش باشید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.